با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است در واقع، و در روزهای جمعه یک ساعت خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک داستان کوتاه از خودخواهی دیندار برای شما بخوانم. میفرماید: شنیدم که پیری به راه حجاز، به هر گام کردی دو رکعت نماز. قدم به قدم پهن میکرد این سجاده رو، نماز میخوند. چنون گرم رو در طریق خدا، که خار مغیلان نکندی ز پای. اون چنان در اندیشه خدا بود که خار مغیلان هم به پاش میرفت نمیکرد. ما که نمیفهمیم، از بس ما در وجود خدا مستغرقیم. آخر کار اسلام عزیز اینه که دیگه به اینجا برسید، چنان مستغرق کار خدا بشی که مجبور شی به مفتخوری. خب دیگه یه که مستغرق کار خداست به کار زندگی نمیرسه. 17 رکعت نماز در روز بخوانی به کار زندگی نداری، به چیزی دیگه فکر نمی کنی. کشور و مملکت و آزادی و سرفرازی و اینا نیست، همون نماز رو باید خون. خلاصه اون چنان میگد در گرم رو بود در راه خدا که خار مغیلان هم از پای خودش نمیکند. بله، به آخر ز وسواس خاطر پریش، پسند آمدش در نظر کار خیش. خیلی دیگه به خودش میبالید از این خداشناسی. گرش رحمت حق ندریافتی، غرورش سر از جاده برتافتی. یکی هاتف از غیبش آواز داد، که ای نیک بخت مبارک نهاد. مپندار اگر طاعتی کردی، که نزلی بدین حضرت آوردی. نزل در واقع چیز مختصری بود برای مهمان میذاشتن تا میرسید. میگه حالا یک هاتف غیبی بهش گفت فکر نکن دو رکعت نماز خوندی، حالا یه چیزی به دربار خدا، به درگاه خدا تقدیم کردی و خیلی مهم شدی و اینها. به احسانی آسوده کردن دلی، به از الف رکعت به هر منزلی. خب یه دل شاد کنی بهتر از این است که در هر منزلی 1000 رکعت نماز بخون. هیچ کس مثل سعدی به وضوح نقد اسلام نکرده حقیقتا. خب خدمت شما عرض کنم که امروز آقای دونالد ترامپ با بلاغت تمام، یکی از بهترین سخنوریاش که دیدم من امروز بوده، خیلی خیلی استوار به مطلب بود. یک رسمی در آمریکا هست که یک بهترین جایزه‌ای که میدن در واقع جایزه آزادیه. جایزه آزادی بهترین و بزرگترین مدالی است که به غیر ارتشی ها داده میشه و به بزرگان این مملکت، کسانی که خدمتی کردن در هر طریقی که بوده، اینها گاهی اوقات جمع میکنن و 7 نفر، 8 نفر، 10 نفر، 12 نفر. این یکی از سنن کاخ سفید این شده است که این جایزه ها رو بدن. خودش شخص رئیس جمهور میبندد این مدال رو به گردن، اگه کسی فوت شده باشه این نماینده از اونجا هست و در یک جعبه اینها رو میدن. و امروز به تنها شاه آمریکا جایزه دادن، چون میدونی آمریکا یک کینگ بیشتر نداشته و اون آقای الویس پریسلی بوده، اصلا به کینگ معروف بود. انقلابی کرد پریسلی در موسیقی و خیلی مطالب دیگر، و خداوند راکن رول شناخته می شد و چیزی داستانی پدیده‌ای بود، فنومنی بود به قول خودشان. به ایشون هم جایزه رو دادن، البته پریسلی سال هاست که فوت شده. و تا اونجایی که تاریخ شما نگاه کردیم، به بسیاری از هنرپیشگان سینما هم مثل جان رین، جیمز کگنی و فورد، کارگردان بزرگ اینا، این جایزه داده شده است به پزشکان، به دانشمندان اینا. و به آقای هچ هم که سناتوری است که 43-44 سال در آمریکا در سناست و اینا مثل دایناسورا میشن. خلاصه مطلب به ایشون هم دادن، از رفقای ترامپ آقای هچ. و جالب بود تعدادی ورزشکار، پیداست که ترامپ در کار ورزش بوده، خیلی استوار بود به مطالب ورزشی و خیلی خیلی خوب سخن گفت. امروز اولین بار بود که من دیدم خیلی خیلی استوار بود به مطالب و اینا، و جالب بود. خب جالب بود قدردانی کردن از شهروندان لایق، این خیلی خیلی مهم هست. حالا ما اگه شهروند لایقی داشته باشیم، بستگی داره که عمرش به چند تا دیکتاتوری میخوره. اینا کی میکشنش؟ خفش میکنن، شکمش پاره میکنن. اینا شهروند لایق لازم نداریم ما، مطلقاً و ابداً شهروند لایق ما لازم نداریم. حالا چه میخواد پزشک باشه، چه میخواد وزنه‌بردار باشه، فوتبالیست باشه، اینا ما ضرورتی نداره کار ما. ما اینجا این کشور امام زمان هست، سید علی هم جانشین او هست. بله، یعنی در واقع سید علی نماینده خداست بر روی زمین، خودشون هم میگن ها. بله، و یک واقعه خیلی مهمی که برای ما دیکتاتور زده ها میتواند درسی باشد این است که آقای ترامپ با خبر، با نیوز میدیا به قول اینجا یا دلخوشی نداره، یعنی دائم به اینا متعلق میگه، enemy of the people خطابشون میکنه، به خصوص با CNN، یعنی هرچی اینها لیبرال تر باشن دشمنیش با اینا بیشتره. یک نماینده خیلی کوچولو جمع و جور و خیلی زرنگی داره CNN در کاخ سفید، این رو لایسنسشو گفتن قطع کنید به دستور رئیس جمهوری، ایشون دیگه راه ندادن و CNN سو کرد کاخ سفید رو. یک بخش از سوش برجاست، بخش اولش رو قاضی رأی داد. این قاضی رو هم خود آقای ترامپ بر قدرت نشانده بر کرسی قضاوت، فرمان داد که لایسنس ایشون برگرده به ایشون برگرده به کاخ سفید. اگر هر دولتی بخواهد که گزارش ندهد به خبرگزاران و خبرگزاران نتوانند در اونجا حاضر بشوند برای مطلع کردن مردم، یه وظیفه بزرگشان هست. این کشور، کشور تبدیل به کشور دیکتاتوری، هر کس به میل خودش هر کسی میخواد راه میده، این کشور جای این کارا نیست. بنابراین یک شکست بزرگی بوده است برای اون کسانی که از این حرفا زدن، و این مرد کوچک اندام خیلی هم زرنگه، خیلی هم باهوشه، اتفاقا اینو خش گردوندن به کاخ سفید، مجبور شدن دستور قاضی نمیتواند که نمیتوانید شما در کاخ سفید بنشینید، خبرنگار رو بیرون کنید. حالا ما چه کار میکنیم؟ میبریم تو پادگان زرهی دو نفت میریزیم، آتیش میزنیم. غلط کردی تو خبرنگاری کردی. مگه شما نمیدونید کیه شازده دوماده؟ مگه نمیدونی کیه سید علیه؟ یک روز اسد علی نشسته بود، خوشش نیامد، گفت این عده رو عزیزان من برید شکمشون رو پاره کنید. اون اسمش شد قتلای زنجیره‌ای. حالا یه فیلمی هم داریم، اگر که وقت اضافی بود، 13 دقیقه فیلمه، به شما نشان خواهیم داد. اساس در واقع و جوهره انسانیت در اندیشه‌شه و اندیشش با بیانشه که منتقل میشه به دیگری. یعنی بدون بیان آزاد، که البته میدونید که در اعلامیه حقوق بشر که 1948 آمد گفت opinion and expression، یعنی مردم در اظهار عقیده و اکسپرشن. اکسپرشن یعنی چی؟ یعنی شما اگر یک مجسمه ای هم بسازی که قابل تفسیر باشه و راه به دهی داشته باشه، به قول حافظ، اون هم یک نوع بیانه. تئاتر یک نوع بیانه، اکسپرشنه. فیلمسازی، نقاشی، اینها جز آزادی بیانه. و در واقع این تاریخی داره این روزنامه آزاد، بیان آزاد. و جالب است خدمت شما عرض کنم که سوئد اولین کشور بوده که این داستان بیان آزاد و آزادی بیان رو وارد کانستیتوشنش کرده به سال 1700 و خطا نکنم 66 و انگلیس ها به سال 1696-7 در اون حدود، گرچه وارد کانستیتوشن انگلیس نشد، هنوزم نیست، اما بیان آزاد اعلام شد. بیان آزاد و اونقدر مهم هست، ما یک شخصیت خیلی خیلی مهم داریم به نام جان استوارت میل. ما از این خیلی خیلی نام بردیم، از شاگردان لاک هست و او مقالات مهم داره در اهمیت روزنامه ها، در اهمیت جراید، در جلوگیری از فساد در جامعه. میگوید که اگر همه جامعه بشری بر یک عقیده باشن و یک تن تنها مخالف باشه، بستن دهان اون یک تن توسط همه جامعه بشریت منهای او اونقدر زشت است که اون یک تن به قدرت برسه و دهان همه را ببنده. خب ببینیم که این آزادی در مغرب زمین مفت و مجانی نیامده، در سینی نقره‌ای نیامده. آدمای متفکر شب و روز زحمت کشیدن، شجاعت داشتن. هیچ چیز برای روشنفکر عیب بزرگتر از بزدلی و جوب نیست. حالا شما خداوند علم و معرفت باش، وقتی که جگر بیانش رو نداری، وقتی شجاعت بیانش رو نداری، وقتی که از خودت نمیخوای چیزی مایه بذاری و ریسکی بکنی، به چه درد میخوره؟ یک پنی نمیارزه اون علم. اگر همه بشریت بر یک عقیده باشن، یک تن اما به یک بشریت، بستن دهانه اون همه قضیش است که یک تن دهانه بگره ببند. و تا اونجا که به روزنامه نگاری مربوط هست، ما یک سایتی داریم به نام فریدم هاوس یا خبر و خبرگزاران بیمرز، خبرگزاران بیمرز، که اینها مرتب در فعالیت هستند که در کجا روزنامه نگاری و بیان نیست با رنگ معلوم میکنن. بدترین جا عربستان سعودی است و ایران خود ماست و چین هست و کشورهای آفریقایی بسیارشون هستند. و عرض کنم که جایی هم که آزاد هستن اروپا، به خصوص لو کانتریز مثل هلند و عرض میکنم که سوئد و نروژ و دانمارک و اینها بسیار آزاد هستن. یعنی آزادیشون در بیان و جورنالیسم از آمریکا بالاتره. و یکی از عجایب جهان این هست که هندوستان در این زمینه خیلی پیش نرفته، با اینکه بزرگترین دموکراسی روی زمینه است. فساد هست در کار روزنامه ها. فساد از چه نظر؟ از نظری که اینا سهام دارن، روزنامه ها سهام دارن و اون نویسنده بایستی مقالاتی بنویسد، سردبیر مقالاتی بنویسد که مورد نظر و برابر عقاید سیاسی اون در واقع سهامدار باشه، وگرنه میندازنش بیرون، بیکار میشه. این نقیصه در هندوستان هست و این واقعا بسیار بده بر کشور بزرگ و فرهنگی هندوستان که عرض کردم به لحاظ خیلی مطالب و مسائل مایه افتخار جامعه بشری است. مهمترینش رفتار با حیواناته. و خود گاندی که یکی از بزرگترین مشاهیر هند هست میگوید درجه مدنیت یک جامعه از رفتارش با حیواناتش معلوم میشه. حالا کدام آدمی، من این چیز رو با اکراه و دارم میبرم اسم آدم، که 300 تا سگ بیچاره بلگرد رو جمع کنی بعد بنزین بریزی آتش بزنی. در هیچ جامعه ای چنین چیزی اتفاق نمیفته جز ایران طاعون زده آخونزده. آخونزده شما با دید اسلامی به هر چیز که نگاه بکنی یه خط قرمز یه جا باید بکشی. یک کینه یک نفرتی همیشه در زاویه دید تو هست. داری به یهودی نگاه میکنی همون خط قرمزت میاد، اون حماقت و اون سفاهت که تزریق شده 1400 سال پیش بیاد. به باهایی نگاه میکنی هستش، داری دنبال چاقو میگردی، به شرطی که مسلمان واقعی باشی ها، نه مثل ما ایرانی ها. به زرتشتی نگاه میکنی دنبال چاقو داری میگردی. ای میشد من سر اینا رو میبریدم، بهشتی برای خودم میخریدم. هندوستان تنها مکانی بوده که از ابتدا شما اگر اندیشه های بودا رو نگاه بکنید، عمق فرهنگ و عمق اندیشه و عمق انسانیت رو شما اندیشه های بودا یا آثار حکمای هندو در میابید که چقدر انسان مرکز توجه بوده. به همین دلیلم از ابتدا گفتن آقا هر کسی در هر جای دنیا مورد تعقیب واقع میشه، به لحاظ عقایدش بیاد کنار ما زندگی کنه. خیلی خیلی مهمه این داستان، خیلی خیلی مهمه. همین اجداد زرتشتی ما بین سالهای 600 تا 80 هجری آتش مقدس رو برداشتن، کشتی ها رو برا کردن، رسیدن به سواحل گجرات. گجرات یکی از بهترین و ثروتمندترین ایالات هند است. پیغام دادن به مهاراجه یا آقا ما مورد حمله واقع شدیم، ما جانمون در خطره به خاطر عقاید ما، ما به شما پناه آوردیم. گفت بفرمایید، شما خوش آمدید. که بعد آرام آرام پارسیان هند از گجرات حرکت کردن به طرف مومبای، بامبی، انگلیس ها گذاشتن بامبی. تمام این نام ها که انگلیس ها عوض کرده بودن برشون گردوندن. دهلی میگفتن، دلهی بوده، الان خودشون میگن دلهی. بامبی نمیگن، میگن بامبی رو انگلیس ها گذاشتن. مومبای، در مومبای هستن. کارخانه تصفیه فساد دولتی است. روزنامه و بیان آزاد. هر دیکتاتوری که پاش رو میگذارد به صندلی قدرت، اولین دشمنیش با روزنامه نگاره. اولین دشمنیش با روزنامه نگاره. این عربستان سعودی جای آزادی بود. کشتن مخالف عقیدتی، یعنی عربستان تقریبا جای مثل هندوستان بوده به لحاظ خدمت شما عرض میکنم. دو جلد قطور هست به نام تاریخ تفکر در اسلام، اینها جمع‌آوری میم شریف در هند تدوین شده و در ابتدا چند چپتر اونجا نشون میدهد که چگونه عقاید هندی اونجا بوده، عقاید ایرانی در اون عربستان بوده، عقاید نمیدونم یونانی بوده، یهودیان بودن، مسیحیان بودن، چون عرب آدمای آزادی بودن، میهمان رو گرامی میداشتن. تا اینکه سر کله الله پیدا شد، شروع کردن غیر خودی رو کشتن و زدن. منتقد چند شاعر پیدا شد نصف شب سرشونه بریدن که ما اینا رو به تفصیل خدمت شما عرض کردیم. حالا هم این نگهبان حرمین شریفین، این جانشین رسول الله است، به زعم خودشون عرض میکنم، قبلا هم امپراتوری عثمانی چیز نماینده الله بوده، متخصص مفاصل با اره های استخوانبر اینا فرستادن اونجا که یک روزنامه نگاری نداشتن که یه آبروی داشت این روزنامه نگار. این رو اول نمیدونم چه سمی بهش زدن میگوشش کردن. بعد متخصصین اره افتادن مفاصل رو از هم جدا کردن و آواره کردن تو گونی نمیدونم کجا بردن و بعد دیدن که دنیا عکس العمل نشون داد، گفتن 5 نفر ما محکوم به اعدام کردیم. خب از اینا سابقه دارن. وقتی که مأمون در خراسان بود، حالا مأمون درخشان ترین چهره ایه که در تاریخ اسلام عروج و ظهور کرده. این برادران سهل اینها در خدمت او بودن، خیلی وقتا راستش به او نمیگفتن. تصمیم گرفت که بکشه. اول امام رو انگور داد و بعد چه زاری هم میکرد. بعدم دوتا آدم رو برد گفت که شما این میره حمام، شما برید اون رو بکشید. رفتن کشتن. داماد اون خانواده هم بود مأمون. بعد شروع کرد به گریه و زاری کردن که این قاتلای نیرو به من بکشمشون. اون بیچارام که کشته بودن پشتشون به خلیفه بود که خلیفه خودش گفته خودش اینا ما رو بکشه. گفت اینا رو بیاریم ببینم کی بودن. آوردن گفتن که چطور شما مرد به این بزرگی رو کشتین؟ دستور میدم سر اینا رو کردن. اینا متحیر مونده بودن. ای بابا خودش دیروز گفته بود بیچارا رو کشتن. اینا هم گناه هم کشت. یه مش گریه و زاری کرد و اینا و برگشت به بغداد که اونجا شلوغ شده بود. علویان شلوغ کرده بودن. این برادران علوی ما یعنی شیعیان عزیز میدونید که همه موالی و گدا و بدبخت و بیچاره و بیسواد اینا بودن. شما یه مؤلف درست حسابی تا چند قرن پیدا نمی کنید در تاریخ اسلام. اهل سواد نبودن. شلوغ میکردن هر موقع فرصتی به دست میومد شلوغ میکردن. بعدم یادم میکشتنشون. برگشت به بغداد. حالا این آقای بن سلمان هم این مأمون شده. خودش گفته کشتن، حالا میخواد 5 نفر هم اعدام کنه. در واقع امروز دوباره CIA اعلام کرد که دستور از خود این آقا بوده و ما مدارکش داریم که از آقای بن سلمان بوده. حالا میخواد 5 نفر هم اعدام کنه بکنه. خب یک موسیقی میشنویم هموطنان و بعد این 13 دقیقه فیلمی که در باب قتل‌های زنجیری هست که به فرمان شخص نماینده مسلمین جهان صورت گرفت.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607.
سپاسگزاریم. گفتند نمیخواهیم که بمیریم. گفتند دشمنید خلقان را دشمنید. چه ساده چه به سادگی گفتند و ایشان را چه ساده چه به سادگی کشتند.
من میدانم او را هرگز نخواهند توانست خفه کنند، زیرا همزمان با مسجل شدن یقینم به آغاز تنهایی آخرین صدای او منتشر شد، ترجمه اعلامیه جهانی حقوق بشر. و آخرین تسلایم این که در یک چیز تنها نیستم، اگر خاطره زنده او فقط برای من میماند و دوستان و نزدیکانش، بزرگترین میراث او برای همه ماست. کتابهایش و زندگی پرتلاشش که زیباترین کتابش بود.
یک مسئولیت اجتماعیه که دادخواهی بشه و در واقع برای اینکه تکرار نشه، برای اینکه جامعه ما از چنین خشونت‌های سیاسی پاک بشه و فرزندای دیگه‌ای مثل من چنین به درد فکر نکنن. ولی خودم فکر میکنم چرا، و بسیار تلخ و سنگینه که اون تصویری که تصویر مرگ اونها، و خب کابوسه، هست، همراه آدم هست.
ساعت 8 که به خونه میام نازنین رو خیلی مشوش میبینم و میگه که پدرش بهش زنگ زده و گفته ساعت 5 میاد خونه که با هم غذا بخورن، ولی نیومده. من فکر میکردم که خب چون قرار بود که همسر من هر روز، چون اونا جمع میشدم به خاطر مفقود شدن محمد مختاری در خونه آقای مختاری، من اولین جایی که به ذهنم رسید که زنگ بزنم گفتم شاید جلسهشون طول کشیده و اونجا باشه، به اونجا زنگ زدم. ما و هوشنگ گلشیری تلفن رو برداشت و گفتش که نه، همسر تو اینجا نیست و یک خبر بد هم دارم، و اینکه سیاوش مختاری پسرش جسد پدرش رو امروز شناسایی کرده.
زندگی او با تلاش بود و پربار، متفکری عمیق و در زخمهایش صبور، شاعری که در سفر آذوقه ناپدید شد و جسدش با دو کفن ناگرفته، کفن ناگرفته در جیبش در بیابانهای امیرآباد گمنام پیدا شد.
روز خاکسپاری محمد یه دی از ما فیلم برداری میکردن، پر بودن دیگه، آدم هایی که فیلم برداری میکردن و یه دو مصاحبه میکردن، اینا عکس میگرفتن، ما که نمیشناختیم این آدم که اصلا حواس ما اون چیزا نبود. بعد در آمد که اون کسی که حالا داستانش خیلی مفصل نمیخوام اینجا بگم، بالاخره خلاصش اینه که اون کسی که فیلم بردار اصلی اون ماجرا بود، جزی کسایی بود که جعفر رو خفی کرده بود.
دوتا جسد توی پتو پیچیده بودند و کاملا بسته، و من اونجا ایستادم و اصرار کردم که باید ببینمشون تا تحویل بگیرم. نمیخواست بذاره، ولی بالاخره و واقعا ضربات متعدد، پدر و مادرم با ضربات متعدد چاقو کشته شده بودند و بعدن هم تر گزارش پزشک قانونی آمده بود. به خصوص مادرم با در گزارش پزشک قانونی آمده با 24 ضربه چاقو در سینه‌اش کشته شده و از اون آغوش عزیز او فقط زخم باقی بود، هیچ چیزی نبود.
یک هفته از مفقود شدن محمد مختاری میگذره. من از خواب بیدار میشم و میبینم که همسرم لباس پوشیده و عازمه که به خیابون بره. ازش میگم، ازش سوال میکنم که قرار بود که شما تنها نرین، کجا داری میری؟ گفت من باید یه مطلبی رو برای دفتر پژوهش های فرهنگی آماده کردم، باید به دستشون حتما برسونم. این آخرین خداحافظی های ماست، یعنی آخرین لحظه هایی که من همسرم رو دیدم و برام وقتی که بغلش کردم، برای اینکه احساس خیلی عجیبی داشتم اون روز، دلم کاملا شور میزد، احساس میکردم که خب این حالا داره تنها میره. اینا گفته بودن که باید حتما توی خیابون یه دو سه نفر با هم باشن، چرا این داره تنها میره؟ به هر حال من و نازنین رو بغل کرد و رفت. بعدها که به این قضیه فکر میکنم، به من میگفت اینا اگر بخوام منو بکشن میان توی خونم میتونن بیان و من فکر میکنم که نمیخواست آذری به من و دخترش برسه.
یک هموطن فیلمسازی این قطعات رو کنار هم گذاشته و ما سپاسگزاریم از او. کسانی که زحمت میکشند که این خونها، این جنایات فراموش نشوند. شما نگاه کنید آخوند چگونه زیسته. آقا چند نفری به یزید حکومتشو بیعت نکردن، یکیش هم حضرت امام حسین بود. بعدن هم که مأمور فرستادن که به زور بگیرن، ایشون گریخته آمده رفته مکه، یه دم نشستن زیر پاش آقا کودتا میکنی، برنده میشی بیا. یه مقداری هم نامه نوشتن بهش، احتمالا از خود ما خیلی بودن نامه نگارا، چون عرب زیر قولش معمولا نمیزد. باری ایشون کشته شد، بعدم کسانی که ازشان موندن به خوشی و خرمی زندگی کردن. امام سجاد تا 80 اندی سال عمر کرد، زنهای متعدد گرفت، هیچ که ندید که ایشون عذر میخوام برای حسین تعزیه بخونه یا گریه بکنه، یا حضرت سکینه که از موسیقیدانان بزرگ است، به الاغانی رجوع کنید ببینید چند چه شاگردانی در موسیقی داشته حضرت سکینه. بزرگترین آوازخوانان عرب تردد داشتن به خانه حضرت سکینه، مورد احترام موسیقیدانان بود. یک بارم خواننده بزرگی آمده بود در منزل ایشان میخوان، اونقدر تجمع شد که پشت بام فرو ریخت. کسی که ندید حضرت سکینه بیا روز عاشورا درست کنه. این دکان آخونده، یکی نمیدونم فروشگاه لباس داره، یکی آهن فروشی داره، اینها، این هم دکان ایناست. خمینی هم میگفت که اصلا بودن ما به خاطر محرم و سفره. شما میگید که آخوند مثلا دلی داره یا حسی داره که برای حسین بسوزه؟ نه، تحمیق عوام و ناس برای اخاذی، نمیذارن کهنه بشه این داستان حسین، چون دکانه. ما دکان نداریم، آزادی خواهان رو عرض میکنم، اما جستجوگر یک ذره آزادی هستیم. اینها در واقع خونهای ریخته شده برای آزادی بوده، ما نباید فراموش کنیم اینها رو. کمتر کشوری به خاطر حصول آزادی اونقدر زندانی داده که ما دادیم، اونقدر اعدامی داده که ما دادیم، شکنجه، به خاطر آزادی. فقط در نقل و انتقال مشروطه که بیگانگان در مملکت ریختن و اینها بیشتر از 80,000 نفر اهالی آذربایجان کشته شده. نباید بگذاریم اینا فراموش بشه. یعنی در واقع تا به امروز ایران نازنین ما قبرستان آزادگان بوده، قتلگاه دلاوران بوده، دلاوران راه آزادی. و این حاکمیت و این حکومت هموطن اصلاح پذیر مطلقا و ابدا نیست. فساد پذیریش 1000 برابر اصلاح پذیریشه، چون فاسده، در بنیاد فاسده، عقیده فاسده از بن. 20 سال ما اینجا نشستیم و گفتیم آقا کدوم اصلاح طلبی؟ مگه میسر چنین چیزی؟ مگر میشد هیتلر رو اصلاح کرد؟ یه مش آدم های ایدئولوگ بودن. خب اونا، اینا که 1000 بار قلیصر از اونا هستن. و در واقع براندازی اینها، یعنی جز براندازی به نظر این مخلص خدمت شما نشستم هیچ چاره ای نیست. و اینا آرام آرام دارن ما رو میکشن و آرام آرام دارن روحیه ما رو مایوس‌تر و در واقع ما رو مستاصل‌تر میکنن، ناامیدتر میکنن، گریزان‌تر میکنن از وطن و آب و خاکش. این نیازمند یک در واقع اتفاق و اتحاد ملی و یک عزم راسخی است هموطن. دقیقی فرمود کرا، یعنی هر کرا، کرا بویه، بویه یعنی آرزو، کرا بویه وصلت مول خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی. ما حداقل 65 میلیون نفریم تنها، اینا هم 12 میلیون نفرن همراه. شما ببینید این جنایت هولناکی که سید علی کرده و استناد کرده به صدر اسلام. من به یکی از آدمایی که خیلی در واقع واجد صلاحیت هست و در خود رژیم بوده و اینها دارم اتکا میکنم به سخن او که گفته است آقا بکشید اینها رو، گفتن آقا نمیشه فلان، گفت چطور نمیشه، 50 نفر جمع شدن در مدینه، کسی به حرفشون گوش نمیداد، شروع کردن سربریدن، حرفشون به کرسی نشست. و این در واقع آزمونی بود، گرته برداری از آزمون مدینه. و این آخریش که نبوده که، به طور روزمره به بهانه های مختلف خونها داره ریخته میشه در کشور. بکنم وقت ما هم به پایان رسید. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم بر رشاد. سپاسگزارم از سپر، سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.